کلام خدا برای زندگی های ما همیشه درس داره. تو هر شرایطی که هستی، تو هر حالتی که هستی، با هر مشکلی که روبرو هستی، کلام خدا راه داره و راهی که به نتیجه میرسه. راهی نیست که دنبالش بری و بعد آخرش بگی نشد. خداوند میگه ببخشید، من مشورت اشتباه به شما دادم، ببخشید نشد حرفامو. خب خودم هم دارم یاد میگیرم. نه، کلام خدا رو بدونیم، بی سواد نباشیم تو کلام خدا. کلام خدا تو همه شرایط داره و برای شرایط امروز ایران چند هفته است دارم دعا میکنم و پیغام میارم. امروز هم همینطور. البته حقایقی که از کلام خدا میخونیم فقط مال دولت ها نیست، گرچه خیلی از این آیه ها خطاب به دولت ها نوشته شده، به کسانی که در قدرت، ولی کلام خدا برای هر حوزه زندگی ما حقیقته، راه حله. و هر جایی رو که میخونی نه فقط برای خودت، نه فقط برای دیگران، بلکه برای خودت استفاده میکنی. امروز هم همینطور میخوام راجع به مسائل ایران از مزمور صحبت بکنم. هفته پیش صحبت کردیم مزمور 37 رو، قسمت اول یه مقدار صحبت کردیم، امروز هم اونو دنبال میکنم، مرور میکنم، بعد میایم این قسمت رو کامل میکنیم. هفته پیش صحبت کردیم که چطور در مقابل شریران چه عکس العملی نشون بدیم، عکس العمل ما در مقابل شریران. و صحبت کردیم که شریران با کسانی هستند که از نفسانی بودن گذشتن. یک سری داریم افراد نفسانی هستند که خواستهای خودشون رو انجام میدن و مقاصد خودشون رو پیش میبرن و میخوان که در مقام و پول و شهرت و همه چیز میخوان جلو برن، تمرکزشون رو خودشونه. و وقتی آدم با نفس عمل میکنه، کسی که با نفس شروع میکنه، یه جایی میرسه که اینها رو که به دست میاره بعد کم کم تبدیل میشه به یک آدم شرور. یعنی این برای همه ما انسان هاست. چرا؟ چون که حالا تا حالا نفس خودش رو، اراده خودش و خواستهای خودش رو انجام میداد، حالا کم کم بدونه که متوجه بشه داره خواستهای شیطان رو انجام میده. شرور کسیه که خواسته و یا ناخواسته داره خواسته های شیطان رو انجام میده. و کلام خدا میگه شیطان از ابتدا دروغگو بود و قاتل بود. آخر آخرش وقتی کسی بخواد خواستهای خودش رو فقط انجام بده بدون خواستهای خدا، کم کم به اون سمتی میره که کم کم میشه خواسته های شیطان رو. و مسیح هم به ملاهای یهودی میگه شما پدرتون شیطانه، چون که دارید کار او رو انجام میدید. اون از اول دروغگو و قاتل بود، شما هم همینطور همش دروغ به مردم میگید و قتل میکنی. به ملاهای یهودی اینو میگه و شاید هم امروز داره به من و تو میگه و به ما میگه، شاید به رهبران میگه، چه رهبران کشوری چه رهبران کلیسایی، فرقی نمیکنه. کلام خدا فقط مال بالایی‌ها نیست، مال همه ما هست. کلام خدا فقط مال دولت نیست، مال خانواده هم هست، مال کلیسا هم هست، مال شرکت ها هم هست. حقیقت خدا مال همه جاست. و هر جا اطاعت کنی برکتش رو میبینی و هر جا بی اطاعتی کنی و توجه نکنی ضررش رو تو میبینی. امروز میخوام بقیه این آیات رو بخونم، ولی اصولی که از اینجا در میاریم فقط برای شرایط سیاسی ایران و اجتماعی ایران نیست. این کاربردش برای من و تو است. از خودمون شروع کنیم. اتفاقا که خداوند اینو میخواد، میگه هر چی که میخونی از خودت شروع کن، انقدر زود انگشت روی چش دیگران نکن، گرچه اونا هم اشکال دارن، ولی اشکال خودتو ببین و روی خودت هم کار بکن. چیزی که تو کتاب مقدسه، تو مذهب همش اینه که من و تو عالی هستیم، کافرا اونا هستن، مفسدین اینا هستن، اونا رو بعد بکشیم، اونا رو بعد از بین ببریم. ولی کلام خدا اول با خود ما کار داره. فرق این کتاب با کتابای دیگه اینه، این کتاب اول با خود ما کار داره، بعد به دیگران. در مزمور 37 میگه به وسیله به سبب شریران خیشتن را مشوش مساز، فتنه انگیزان حسد مبر، زیرا که مثل علف به زودی بریده میشوند، مثل علف سبز پژمرده میشن. اینا رو هفته پیش باز کردیم آیندهشون رو. و چیزی که اینجا کلمه مشوش مساز رو توی این آیه هایی که امروز بقیهش هم میخونیم سه بار میگه که مشوش مشو. به سه بار میگه مشوش. مشوش یعنی این که از درون هرس نخور، از درون آتیش نگیر، از درون عصبانی نشو. حالا ممکنه ظاهرت هم نشون بده که عصبانی هستی، ناراحتی یا نیستی، ولی خدا اول به درونت کار داره. وقتی میگه مشوش مشو با قلب کار داره. مثل قلب آدم که آروم باشه، زبون آدم هم آروم هست. قلب آدم که مشوش باشه، سعی میکنی زبونتو آروم نشون بدی. اگه از دست کسی عصبانی هستی، از دست کسی ناراحتی، ممکنه خیلی مدتی جلوی خودتو بگیری و باهاش خوب خوشرفتاری کنی، ولی بالاخره دیر یا زود میاد بیرون. خداوند قبل از اون که به رفتار ما کار داشته باشه، به قلب ما کار داره. میگه تو قلب خودت مشوش نباش. بعد حالا اینا که میگه نکن، چند تا چیزو میگه که میگه حالا بکن. میگه چی؟ میگه که بر خداوند توکل کن و نیکویی بکن، در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو. این هفته پیش اینا رو باز کردیم، خیلی خلاصه میگم، اعتمادت به خدا باشه نه به انسان. فکر نکن که این اون میان مسئله رو درست میکنن. اگر به انسان فقط توکل کنی، دوباره 40 سال دیگه سرخورده میشی، تا 40 سال دیگه اگر دولتی رو میگم. و نیکویی بکن، آنچه که کار درسته. نیکویی رو هفته پیش صحبت کردیم، اون چیزی که از ذاتن درسته، ذاتن نیکو. اون میگه روی نیکویی توجه کن، با اونا قاطی نشیان، روشهای اونا رو نپذیریان. بخوای اونا بدی میکنن، تو بدی کنی، اونا خشونت میکنن، خشونت کنی. میگه این کارو نکنن. تو باید بمونی و در نیکویی بکنی و در زمین ساکن باش. یعنی میدون رو خالی نکن، میدون رو خالی نکن، در نرو، نگذار برو. چقدر ما راحت، ما وقتی مسئله پیش میاد، به خصوص وقتی زورمون نمیرسه، میگذاریم میریم. حالا من ایراد نمیگیرم، ولی خدا ایراد میگیره. ایراد نمیگیرم، خب خیلی ها از ایران رفتن، میگم ایراد نمیگیرم، من قضاوت نمیکنم، چون هر شخص شرایطش فرق میکنه. خداوندم همه شرایط ما رو میدونه. من هیچ وقت نمیام بگم همه اینا اشتباهن، همه اینا درستن، همه اون بالا سری ها از شریرن، همه این مردم همه از فرشتن. اینا این کلمه از بیحکمتیه، چون انسان رو نمیشناسیم. پس وقتی میگم، خدا میگه ساکن باش، در نرو، باش. چقدر راحت افراد از کلیسا میرن، چقدر راحت مسئله پیش میاد، میگن اینجا این شرایط درست نیست، آقا ما رفتیم. خدا میگه اگر شرایط درست نیست، اگر اینا شریرن، اگر این شرایط از خدا نیست، اگر این کلیسا مسمومه، تو بمون، بیست، در نرو و تو نیکویی بکن. اگر تو ازدواجت مشکل داری، دنبال سری دنبال طلاق نباش، بیست، درست کن و نیکویی بکن. اینا راه‌های خداست. میگه از زمین ساکن باش، از امانت پرورده بشو، پرورده بشو، رشد کن، سالم شو. آیه 4 مزمور 37، این صحبتی که امروز بیشتر باز میکنم، میگه در خداوند تمتع ببر، پس مسئلت دل خود را، دل تو را به خود خواهد داد. تمتع، کلمه تمتع، حالت این که در نرم بودن، یعنی آرامش، لذتی که در آرامش میبری، لذت بردنه. کلمه تمتع لذت بردنه، ولی کلمه که فقط لذت نیست، توش یک نوع آرامش و نرمش هم هستش. یعنی برو در حضور خدا آروم و نرم باش، بذار لذت تو، شادی تو در خداوند باشه. چطوش شرایطی داره صحبت میکنه؟ شرایطی که خیلی مشکله، شرایطی که شریران دارن پیروز میشن، شریران دارن آدم میکشن، دشمن تو داره تو رو برشکست میکنه، دشمنان تو دارن تو رو نابود میکنن، تو رو بی‌عفت میکنن، یا بی احترامی تو، شهرت تو رو زیر پا گذاشتن. اون موقع است که میگه تو مواظب باش. اگر شرایط اینه، حالا چه تو خونه است، چه سر کارت، چه تو کلیساست، چه در سطح کشوریه، وقتی اینها هست، تو برو در خداوند فرو برو. اونجاست که منبع حرکت، منبع حیات، منبع شادی، اینجا میگه منبع لذت، تو اونجا فرو برو. هرچقدر شرایط دنیا سخت‌تر میشه، ما باید در خداوند عمیق‌تر بشیم، لذت و شادی و آرامشمون از خدا بگیریم. کلید اینه ها، چون احتیاج داریم. و اگر اینو نگیریم تو همون شرایط بعد، اینو نگیریم، اشتباه عمل میکنیم و بیشتر خراب میکنیم. اگر تو ازدواجت مشکل داری، اگر با همسرت مشکل داری، همسرت بهت نمیرسه، همسرت بهت محبت نمیکنه، احساس کمبود میکنی، آرامش تو خونه نداری، اگر بخوای تو با جنگ و دعوا اونو به دست بیاری، خودت با دست خودت ازدواجت رو خراب کردی. هر چقدر اون فشار خانواده، هر چقدر بی محبتی در خانه بیشتر میشه، تو بیشتر به خداوند بچسب، در خداوند ساکن باش و در او تمتع ببر، در خداوند تمتع ببر. من واقعا خانمایی رو میشناسم شوهرشون بسیار بی توجه، خشن، ظالم، نه یه روز دو روز، برای سالها شوهر خودخواه، فقط برای خودش، به فکر بچه‌ها و همسر نیست. ولی دیدم خانم هایی که طلاق گرفتن رفتن، و همینطور دیدم تو خانم هایی که تو اون شرایط یک قهرمانان ایمان شدن، قول های ایمان شدن. چرا؟ چون در خداوند و در کلام خدا ساکن شدن، فرو رفتن، در خداوند تمتع گرفتن. شوهرم تو نمیتونی و یا نمیخوای به من محبت کنی، اشکال نداره، من محتاج تو نیستم، من گدای تو نیستم، من از خداوندم تمتع میبرم. خداوند من میتونه طوری به من محبت کنه، طوری به من آرامش بده که تو زورم بزنی نمیتونی. من به تو محتاج نیستم. دوست دارم منو محبت کنی، دوست دارم همسرم به من برسه، به من توجه کنه، به من محبت کنه، هممون دوست داریم. ولی اگر نکرد، من در خداوند تمتع خواهم برد. آمین.
آمین.
قدرت این پیروزی، این حقیقته. اگر شرایط سخته، من بیشتر در خداوند شیرجه میزنم، عمیق‌تر میرم توش. میگه در خداوند تمتع ببر. یادت نره تو این سختی ها از خدا دورشی، رابطت سطحی بشه، در خداوند رابطت قوی تر بشه. بعد یک قول میده، میگه اگر این کارو بکنی، مسئلت دل تو را به تو خواهد داد، اون درخواست های درونی خودتو. شاید حتی زبان به زبان نیاری، وقتی در خداوندی، اون چی که تو دلت رو خداوند انجام میده. البته یه چیز هست کلام خدا میگه، تا کنون چیزی به نام من به نام من نخواستید، بخواهید تا به شما داده شود. بعضیا سری رد میشن، میگه خب حالا خداوند لیست عیسی مسیح، خب گفتی به نام تو این لیستای منو، به نام تو، به نام تو همه اینا رو بعد میخوام، از ماشین و خونه گرفته و از سلامتی، همه چی، از یه همسر خوب، یه شوهر، یه زن، حالا هر چی، اگه مجردی. میگه خب به نام توست دیگه، به نام تو، به نام تو، به نام تو. نمیدونن که به نام تو یک درسیه، یعنی اینکه به اراده تو. در اول یوحنا میگه که هر چی که به اراده او بخواید برای شما انجام میده. اینجا میگه در او تمتع ببر. وقتی در خداوند تمتع میبری، وقتی دلت در خداونده و دلت با خدا یکی میشه، اون موقع چیزی که تو دلته با دل خدا یکیه. متوجه هستی چه رابطه ایه؟ ما خودمون از خدا جدا میکنیم، یه لیستای نفسانی مینویسیم، یه چیزای خودخواهانه مینویسیم، میگه خداوند اینو انجام بده. میگه که تو دل تو با من یکی بکن، تمتع تو در من باشه. وقتی با من همدل میشی، هر چی که تو قلبت میاد تو قلب من هم همونه، چون ما هم یکی شدیم، با هم همدل شدیم. اون موقع هر چی بخوای انجام میشه، حتی تو دلت، حتی اگر به زبان نیاری. مسئلت تو رو، خواسته های تو رو، درخواست های تو رو به تو خواهد داد. کلمه خواهد داد رو من نگاه می کردم، کلمه یه که میگه که مثل که یه چیزی، یکی از تو یه چیزی بخواد، یه داشته باشی بهش میدی، اگر نداشته باشی میسازیش و بهش میدی. فقط دادن نیست این کلمه، این کلمه ساختنم تو دلش هست. یعنی چیزی از خدا میخوای که اگرم نیست، میگه میسازم برات، درست میکنم، از هیچ برات درست میکنم، بهت میدم. فقط هم به چشت نیست که اینو، این که وجود نداره، این محبت وجود نداره، این رابطه وجود نداره، پولی نیست، موفقیتی نیست، پیروزی نیست، نمیبینم بشه. خدا میگه اگرم، اگر هست بهت میدم، اگرم نیست خودم میسازم و بهت میدم. در خداوند تمتع ببر. آیه 5، طریق‌های خود را به خداوند بسپر و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد. دوباره اون کلمه هستش، طریق‌های خود را به خداوند بسپر. طریق یعنی جاده، یعنی راه. طریق هم معنی مسیر می‌بینه، میگه تو مسیر زندگیت رو به کجا می‌خوای برسی، چه هدفی داری، به چه راهی می‌خوای بری، اینو همسو کن، مطابقت بده با اراده خدا، به خداوند بسپر، بگو خداوند کدوم مسیر زندگی تو برای زندگی من چی میخوای. اینها رازهای پیروزیه، چه برای خانوادت، مشکلات خانوادگی، چه تو سر کارت، چه توی کلیسا و چه در کشور عزیزمون ایران. این حقیقت تو همه اونها کار میکنه. میگه که طریقهای خودت برای کشور رو میگیم خداوند برای ایران چی میخوای، خداوند این مشکلات ایران رو تو چجوری میخوای حل کنی، راههای تو چیه. راههای انسان ممکنه خیلی با تو فرق داشته باشه، راههای انسانی ممکنه خشونت باشه، ممکنه سیاست ها باشه، فریب ها باشه. ما انسان ها خیلی فریب کاریم، ولی ما فریب انسان ها رو نمیخوریم. خداوند تو چی میخوای، خداوند تو چی میخوای. باشه عزیزان، دعای من اینه در این شرایط ما که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، کلام خدا فکر و دل ما باشه، شیرجه بزنیم تو این کلام. الان احتیاج مردان و زنان خدا در ایران بلند شیم که فکر خدا رو داشته باشیم، همرنگ جماعت نشیم، فکر و دل خدا رو داشته باشیم و بعد به قوت روح القدس اون رو در ایران انجام بدیم، به قوت روح القدس اون رو در شرکتمون، در خانوادمون، در کلیسامون انجام بدیم. خدا به دنبال پسران و دختران این چنین میگرده. هستی؟ هستی؟ آیا باسوادی در کلام خدا یا بیسوادی؟ کلام رو میخونی فقط برای اطلاعاتت یا این کلام برای تو راهه، راه زندگیه؟ میگه راههای خود را به تو، به خداوند بسپر. خداوند چه راهی برم؟ کلمه راه فقط مسیر نیست، کلمه روش هم هست، روش زندگی. خداوند این راه رو مشخص کردی، ولی تو این راه من چگونه باید عمل کنم؟ روش عمل کردم هست. راههای خودت رو، روش زندگیت رو از خداوند بسپر، بپرس و بعد همون رو انجام بده. با چه روشی زندگی میکنی؟ با چه روشی من با همسرم رفتار بکنم؟ حالا اون هر چی هست، با محبت، بی محبت، از خدا صحبت میکنی، از خودش، فرقی نمیکنه. تو خداوند، من در خانه‌ام چطور باید عمل بکنم؟ خداوند من در کلیسا باید چطور عمل بکنم؟ راه تو چیه در این کلیسا با همه مشکلاتی که هست؟ خداوند در کشورمون ایران چه راهی رو تو داری که ایران رو عوض کنی؟ چون قول دادی ایران رو عوض کنی، تو قول دادی تخت پادشاهی تو در ایران باشه. راه رو مشخصه، اونجا خواهیم بود، ولی خداوند چگونه به اونجا برسیم؟ اسلحه به دست بگیریم، راههای خودمون رو بریم، دنبال انسانها بریم، یا دنبال تو و راههای تو رو انجام بدیم؟ چون راه تو به مقصد میرسه. راههای خود را به خداوند بسپر و بر وی توکل کن. دوباره میگه اعتماد کن، به فکرات اعتماد نکن، به نیکویی او اعتماد کن، مطمئن باش از راههای او، شک نکن. کلمه‌ای که اینجا کلمه‌ای که میگه توکل کن و آن را انجام خواهد داد، توکلیه که یک جرأتی رو به انسان میده. میدونی وقتی به یه چیزی مطمئنی، یه دفعه جرأت پیدا میکنی، چون میدونی که این کار به ثمر میرسه، چون خدا پشتشه. ما از رو شک عمل نمی کنیم. ما مسیحیان وقتی کلام خدا رو میدونیم و دنبال میکنیم، جرأت و شهامت داریم، چون میدونیم خدا انجام خواهد داد. از کسی نمیترسیم، کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره، جلوی محبت ما رو کسی نمیتونه بگیره. ما لشکر محبت خدا، لشکر راستی خدا، لشکر نیکویی خدا هستیم، لشکر نور خدا هستیم که تاریکی رو از بین ببریم. هر جا باشه، تو خود کلیساش هم باشه، ما خوانده شدیم نور باشیم. و همین پشتش اتفاقا راجع به همین صحبت میکنه، میگه عدالت تو مثل نور بیرون خواهد آمد و انصاف تو مانند ظهر. انصاف تو مانند ظهر، عدالت راستی، درستی و نیکویی که از خدا میاد. میگه تو اینو انجام بدی، این دیر یا زود بیرون میاد، این دیریازود مثل نور تو تاریکی میتابه. ما مسیحیان ایرانی اگر راستی و نیکویی رو در ایران دنبال کنیم، همرنگ جماعت نشیم، نور ما ایران رو روشن خواهد کرد و اونهایی که مشتاق نورن جذب ما میشن. من خیلی بارها شنیدم میگن در ایران، حتی از کسانی که آمریکا رفتن بعد برمیگردن، مسیحیان رو دارم میگم یا مسیحیان داخل ایران، یه چیز مرتب به من میگن، میگم ما گاهی میریم فروشگاه، گاهی تو خیابون کسی که ما رو نمیشناسه میاد میگه یه نوری تو چشای تو هست، یه صورت تو یه نوری داره. چیه؟ میدونید چیه؟ این نور ما مسیحیان نیست، ما انسان‌های معمولی مثل خود شما هستیم. اون نور همون روح خداست که در ما هست. شما دارید مسیح رو در ما میبینید. اگر جذب یک مسیحی میشی، جذب اون مسیحی نشد، اون یه انسانه. تو داری جذب روح خدا را، جذب مسیح در اون شخص میشی. و من و شما مسیحیان باید جذاب باشیم. باید جذاب باشیم، جذاب باشیم تا مردم نور ما رو، بلکه نور خدا رو در ما ببینن. وقتی راستی و درستی ما عمل میکنه، این نور میتابه و تاریکی جلوش نمیتونه بگیره. ما مسیحیان وقتی لشکر محبت خدا، وقتی راستی حقیقت از دهان ما بیرون میاد، وقتی رفتار ما پر از مهر و مهربانیه که باید باشه، چون روح خدا در ماست و کلام خدا در ماست، ما میتونیم برای ایران نور و نمک باشیم و باید هم باشیم. میتونیم همرنگ نشیم، ما بدرخشیم. ما با روح خدا میتونیم اینو انجام بدیم. بعد میگه انصاف، میگه انصاف تو مثل ظهر خواهد درخشید. انصاف، کلمه انصاف اینجا یعنی قضاوت و داوری درست. اصلا کلمه دادگاهیه. وقتی قاضی رأی رو صادر میکنه، اون کلمه است، صادر کردن رأی به درستی. بگه وقتی با خداوند میری، تو میتونی تصمیم بگیری، تو میتونی ببینی چه چیزی درسته چه چیزی غلطه و تو قضاوت کنی. اگر با خداوند بری، با کلامش و با روحش، ما مسیحیان فریب نمیخوریم، کسی نمیتونه ما رو گول بزنه، چون خداوند، روح خدا بر ماست. و انصاف، انصاف یعنی درست رو از غلط تشخیص میدیم، فریب رو از راستی تشخیص میدیم. در این کلمه انصاف هم تشخیص دادنه، هم قضاوت کردنه و هم عمل کردنه تو یک کلمه. یعنی فقط یک حرف نیست این کلمه که انصاف تو بیرون خواهد اومد، یعنی که تو درست تشخیص میدی و درست هم عمل میکنی، درست میبینی، درست قضاوت میکنی و درست عمل میکنی. خداوند اینو به ما بده، خداوند اینو به من بده، در خانم، در خدمتم. خداوند میخوام درست ببینم، میخوام درست قضاوت کنم و درست عمل کنم. خداوند، خود من اینو احتیاج دارم، در هر جایی که هستم، چه در خانه چه در شبکه هفت، خداوند من اینو میخوام، آنچه که از توست، تا درست عمل کنم. وقتی درست عمل میکنم، اون موقع است که شریر شکست میخوره. و بعد آیه بعد میگه نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش. نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش. دوباره اینجا اون نزد خداونده، در خداونده. باز دوباره برمیگرده این که با خداونده، در حضور او باش، در حضور او آرامش داشته باش، ساکت باش. این سکوتی که از استراحت میاد، سکوتی نیست که تو دلت آشوبه بعد بگی خفشم دیگه حرف نزنم، نذار دهانم باز شه. اون سکوت نیست که میخوای فوش بدی ولی جلوی خودتو میگیری. نه، این سکوتیه که از دل آروم پیش میاد. میگه در خداوند تو آرامش داری، تو دلت هم به کسی فوش نمیدی، در خداوند اون آرامش رو به دست بیار، در خداوند آرامش رو به دست بیار. ساکت شو و منتظر او باش. ما کلمه منتظر رو گاهی اشتباه درک میکنیم. منتظر کسی نیست که نشسته هیچ کار نمیکنه، میگه خداوند دیگه خود من، خیلی ایمانم هم قویه، خداوند خودش میکنه، منتظرم که خداوند انجام بده. البته خیلی چیزها رو خداوند انجام میده که ما نمیتونیم، ولی منتظر این خداوند یعنی این منتظری که از خداوند بشنوی تو عمل کنی. منتظر یعنی بدون دستور خدا کاری نمی کنی. میخوای مشکل خونت رو حل کنی، برو در حضور خدا و بگو خداوند کلامت و روحت با من صحبت کن، من باید چیکار کنم. منتظرم تا تو در شوهرم، در همسرم عمل کنی. بله، اونو من نمیتونم، تو باید بکنی، ولی به من هم نشون بده که من باید چطور رفتار کنم. منتظرم که به منم دستور بدی، به منم راه حل بدی. شرکتم داره برشکست میشه، تو شرکت مشکلات هست، دشمنان دارم، خداوند تو به من نشون بده. منتظرم، بله تو کار خودتو میکنی، تو قول میدی شریران رو نابود کنی، ولی به من هم نشون بده من باید چه کار کنم. خداوند برای کشورمون داریم دعا میکنیم. خداوند خیلی احتیاج به عمل کرده تو داره. ولی من میخوام منتظر شم، یعنی از تو بشنویم. ما فرزندان تو، مسیحیان ایرانی، باید از تو پدر بشنویم. راههای تو رو عمل کنیم، درک کنیم، انجام بدیم. خداوندا منتظر تو ایم. بدون اینکه تو حرف بزنی ما نمیپریم وسط و کار خودمون رو بکنیم. و بعد باز اینجا پشتش دلداری میده، میگه که از شخص فرخنده طریق و مرد حیله‌گر خود را مشوش مساز. دوباره اون کلمه مشوش رو میاره، میگه خب همه اینا رو گرفتی، بازم بهت یاداوری میکنم آن. میدونم خیلی سخته، میدونم خونت جنگ و دعواست، میدونم تو شرکت همه چی به هم ریخته است، دست بندی شده، میدونم تو کلیسا هم دست بندیه، بعضیا میخوان یک کارهایی رو انجام بدن، نفسانی، رقابته، میدونم حسادته، میدونم اون روح من در اون جمع مسیح شما کامل کار نمیکنه، میدونم کشور شما در چه دردیه، در چه ظلمیه، اینا رو میدونم. فقط الان دارم بهت میگم، دوباره بهت میگم، ناراحت نباشی. از شخص فرخنده طریق و مرد حیله‌گر. فرخنده طریق یعنی نگاه میکنی میگی خب این که کارش داره پیش میره دیگه، به نظر درسته دیگه، موفقه دیگه. میگه به ظاهر نگاه نکن که موفقه، این که داره دروغ میگه تو شرکت کارش پیش میره، ناراحت نباش، هست بله، ولی صبر کن. چون آیه بعد میگه، میگه خودتو ناراحت نکن، به من ایمان داشته باش، عصبانی نشو، نذار اون آشوب مشوش، اون آشوب تو دلت آشوب بشه که میگه باعث گناه خواهد شد. نکن. از شخص فرخنده طریق که داره کارش پیش میره هیچ ناراحت نباش. حیله‌گر، حیله‌گر کسی که نقشه های شرورانه رو میریزه، خیلی باهوشه، برنامه میریزه که تو رو به تو کلک بزنه. بعد میگی من آدم ساده ایم، خداوند توی شرکت آدم ساده ایم، سرم کلا میره، تو این جامعه هم همینطوری به من دروغ میگن، من باور میکنم، اطلاعات میدن، اخبار میدن، من هر خبری رو باور میکنم. خداوند من چقدر ساده دلم. میگه که مواظب باش و ناراحت نباش که اونا هوششون از تو بالاتره، اونها حیله میکنن که اصلا تو حواست نیست، تو درک نمیکنی. از غضب برکنار شو، خشم رو ترک کن. فقط مواظب قلبت باش که غضب خشم درونیه و اون کلمه خشمی که اینجا گشته خشم بیرونیه. مواظب باش در درونت عصبانی نشی و بعد اون رو سر دیگران خالی نکنی. مواظب باش تو خونت مشکل داری، عصبانی اون از رو خشم عمل نکنی. مواظب باش با توی کلیسا مسائل رو که میبینی از عصبانیت عمل نکنی. در اون حضور من آرامش بیاب، راه های منو بشناس و بعد اون موقع میدونی تو کلیسا چطور عمل کنی. مواظب باش این بی‌عدالتی هایی که الان تو ایران میبینی، کشتارهایی که هست، ظلم هایی که میشه، باعث نشه عصبانیت بیاد تو قلبه. بعضی ها میگن آخه میدونی ما چی یاد گرفتیم؟ یه اشکالی ما داریم، عادت شده. میگه خشم رو ترک کن. چقدر کلمه خوبیه، ترک کن، یعنی مثل یه عادتی باید ترکش کنی. ما ایرانی ها اکثرا، همیشه میگم استثناء هست، ما ایرانی ها فکر میکنیم که چون حقیقت رو داریم، حق داریم با عصبانیت، با داد و فریاد حرف بزنیم. نمیتونیم با آرامش حقیقت رو با آرامش بگیم. تا فکر میکنیم حق ماست، شروع میکنیم به فحش دادن و عصبانی شدن، چون میدونیم که داریم درست میگیم عصبانی میشیم. یعنی حرف حق رو ما نمیتونیم با آرومی بزنیم، یاد نگرفتیم. اینجا میگه یاد بگیر، ترک کن، یاد بگیر حقیقت رو در آرامش بگی. میگه گوش نمیکنن، داد بزنی گوش میکنن، خودتو خراب میکنی. کسی که عصبانی میشه خودشو خراب میکنه. یادم تازه ایمان آورده بودم، توی مهمونی با خانوادهمون بودیم، من تازه ایمان آوردم، همه خانوادهم نگاه میکردن چی شده حالا به مسیح ایمان آورده، گوش آماده بودن از من بشنون که مثلا این مسیحیت من چیه. منم زیاد شلوغ نمیکردم، ولی بعد یکی از فامیلامون نشست شروع کرد به ایمان من حمله کردن که این چیه، مسیح چیه، خدا چیه، اینا. خب منم با آرامش شروع کردم جواب دادن. یه دفعه متوجه شدم من و ایشون داریم روی کاناپه صحبت میکنیم، همه سکوت، همه ساکت، فقط دارن ما رو گوش میکنن. و همون کجا خداوند به من کمک کن و که درست عمل کنم. همینطور تو صحبت ها ایده های مختلف ایشون صداش داشت میرفت بالا 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 بالا، آخرش شروع کرده و با فریاد با من صحبت کردن، ولی به فیض خداوند من با آرامش جوابشو میدادم. فکر میکنی تو اون بحث کی برنده شد؟ فکر میکنی مطالب من یا مطالب اونها، مطالب ایشون مردم رو قانع کرد، خانواده منو قانع کرد که کی درسته کی غلطه؟ فکر میکنی کسی به اون عمق مطالبی که من و ایشون میگفت نگاه میکرد؟ خیلی کم. ولی اون عصبانیتی که ایشون نشون داد و آرامشی که من نشون دادم بعداً به من گفتن، گفتن اون برای ما ثابت کرد که تو درست میگی، تو یه چیزی داری اون نداره. آرامش ما حقیقت رو کلام خدا میگه با محبت بگیم. از غضب برکنار شو، خشم رو ترک کن، یاد بگیر حرف تو با عصبانیت با داد نزنی، چه تو خونه چه تو کلیسا چه در سطح ایران، حرف تو با خشونت نزن، حقیقت رو با محبت بگو. و بعد میگه مشوش مساز، که البته باعث گناه خواهد شد، چون اگر تو قلبت باشه دیر یا زود تو گناه خواهی کرد. حالا قسمت آخر میخوام ببینیم که خداوند چی میگه. اولش هم گفته بود، میگه حسد نبر، مثل علف زیر پا به زودی بریده میشن، مثل علف سبز پژمرده میشن. حالا توجه کن، میگه که زیرا که شریران منقطع خواهند شد. کسی که شریره زندگیش قطع میشه، خواهند شد. الانش چی؟ الان خیلی موفقه، الان کارش جلو میره، الان با دروغ تو شرکت داره ترفیع مقام میگیره، الان تو جامعه داره با دروغ با خشونت کارش جلو میره، ولی میگه که شریران منقطع خواهند شد. منتظران خداوند، منتظر رو یاد گرفتیم، کسی که آماده است از خدا بشنوه تا عمل کنه، منتظرین خداوند وارث زمین خواهند شد. در موعظه سرکوب میگه، مسیح میگه حلیمان وارث زمین خواهند شد. هان صبر کن، صبر کن، بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود، در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود. خداوند شرارت رو بر میداره، چه بیرون چه خود ما. این برای منم، من و تو هم هشداره، مواظب خودمون باشیم. خداوند پارتی بازی نمی کنه بگه خب اینا شریر رو بر میدارم، بچه های خودم پارتی بازی. خدا خدای پارتی بازی نیست. خدا قوم اسرائیل رو که میگفت شما عزیزان من هستید، شما قوم من هستید، رو از همه بیشتر تنبیه کرد. و میگه چه پدریه که بچه های خودش رو تنبیه نکنه. فکر نکنیم ما مسیحی دیگه، خدا ما رو دوست داره، خدا محبته، اگر ما راه شریرانه بریم اونم میگه خب خود اشکال نداره، بچه های منی دیگه، حالا عزیزم نکن. خدا من پارتی بازی نداره، خدا پدر عادله، و اگر هر چی رو که بکاری همونو درو میکنی. میگه که نگاه کن، در مکانش نخواهد بود، اما حلیمان وارث زمین خواهند شد. پیروزی از آن کسیه که با خدا راه بره. ممکنه یه شبه نباشه، ممکنه بگی آ اینا دارن چقدر پیروز میشن، چقدر خوب پیش میرن، ولی زمانی هست که انجام بشه. مزمور 7 میخوام با این هشدار، اول خودمون و بعد دیگران، هم هشداره هم یه تشویقه. مزمور 7 جالبه، داوود شروع میکنه، خب بیایم از داوود یاد بگیریم. با دشمنانش میگه در تو پناه میبرم، همه تعاقب کنندگانم منو دنبالم میکنن، میخوان منو بکشن، میخوان جان منو بدرن، مثل شیر به جون من افتادن، منو بدرن، خوردم کنن، ولی مثل که نجات دهنده ای نیست. بعد آیه 3 یک و دو داره شکایت میکنه. خوب توجه کنید، اینجا دعای من و شماست. ای خداوند، یا داوود داره میگه، دشمنانش هم دارن بهش پیروز میشن، ای یهوه و خدای من، اگر این را من کردم، اگر در دست من ظلمی پیدا شد، اگر به خیر اندیش خودم بدی کردم و بی سبب دشمن خود را تاراج نمودم، میگه دشمن خودم رو هم اگر تاراج کردم، که چیزی که به ما یاد دادن دشمن رو بزن تاراجش بکنی، میگه اگر من کردم، پس دشمن جانم را تعاقب کند، آن را گرفتار سازد. داوود داره اینجا با خداوند صحبت میکنه، مشکلاتش رو میگه، ولی وسطش میاد میگه خداوند میدونم این کلام مال دیگران نیست، مال خودمه، اگر من اینطوریم با من کار کن، منو عوض کن، بذار من شکست بخورم. اگر من اون چیزی که به دیگران میگم که نکنید نکنید خودم میکنم، خداوندا بگذار خود من باشم. و بعد قولهایی رو که میده، میگه دشمنان حفری کندن، آن را گود نمودن و در چاهی که خود ساختن بیافتادن یا خواهند افتاد. بیایم با خداوند همراه بشیم. ممکنه بگی خداوند نمیشه، اینا حرفای قشنگه عمل نمی کنه. یعنی داریم میگیم خداوند حکمت تو از حکمت من بالاتره، من بهتر از تو میفهمم، این راهات بهتر جواب میده تا راههای تو. خداوند هر قولی رو که میده انجام میده، راههای خدا عمل میکنه. اون قسمت هایی از کلام خدا رو که من تو زندگیم اجرا کردم نتیجه گرفتم، نتیجه گرفتم، چه شخصی، چه در خدمتم، چه در ازدواجم. اونایی که انجام ندادم هنوز مشکل دارم، زندگی مشکلاتم به خاطر اینه که بعضی قسمت های کلام رو یا نمیدونم یا میدونم و انجام ندادم یا توجه نکردم. خدای ما منبع حکمته، خدای ما منبع قدرته، خدای ما برای ایران جواب داره، خدای ما برای ازدواج تو جواب داره، برای بچه های تو جواب داره، برای مشکل مالی، برای کار تو جواب داره. به وسیله مایی که فرزندانش هستیم نور خودش رو میتابه. اگر تو خانواده هستی بگذار در نور خداوند وارد خانت بشه، وارد کلیسات بشه و وارد ایران بشه. تو این شرایط سخت خداوند در این شرایط سخت برای خودمون دعا میکنم که من و ما از تو خط بگیریم، از کلام تو خط بگیریم. همرنگ جماعت نمیخوایم بشیم، بلکه همرنگ تو. و خداوند ایمان داریم و اعلام میکنیم اگر ما با تو همسو بشیم ایران عوض خواهد شد. اگر من با تو همسو باشم اراده تو انجام بشه، خانواده من شفا پیدا خواهند کرد، ازدواج من مبارک خواهد شد، بچه های من به من باز خواهند گشت. اعلام کنید با من، خداوند اگر تو با من و من با تو همسو باشم، اگر در تو تمتع ببرم، و خداوند اگر با تو باشم کلیسای من کلیسای مبارکی خواهد بود، شرکت من شرکت مبارکی خواهد بود. خداوند اینو اعلام میکنم چون تو گفتی، کلام تو رو امروز اعلام میکنم و نه فقط اعلام، اجرا میکنم. باشد عزیزان من و شما نورهامون رو هم بگذاریم، ایران رو نورانی کنیم. آمین.